رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 12 اکتبر سال 2014 میلادی است. مجله شومگوی را که در تهیه آن کارنامون در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم. برنامه را با نشر اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. بر اثر ترکش‌ها در عراق دست کم 67 نفر جان باختند. سقوط هواپیمان در ایران منجر به هلاکت 3 افسر بالامقام پلیس شد. و آلمان تصمیم گرفت که سطح گفتگوهای سیاسی با روسیه را بنا به بحران اوکراین پایین ببرد. تفصیل خبرها. مقامات عراق از هلاکت رئیس پلیس ولایت انبار بر اثر ترکش خبر دادند. فالح علی عیسوی، معاون رئیس شورای ولایتی انبار، روز 12 اکتبر به خبرگزاری ها گفت که جنرال احمد علی دولینی بر اثر انفجار در نزد کاروان ماشین هایش در شمال شهر رومادی کشته شده است. بر پای یک اطلاع دیگر از بغداد، بر اثر ترکش ماشین های حامل مواد ترکنده که شروع از روز شنبه در پایتخت عراق و کناری آن صورت گرفتند، دست کم 67 نفر جان باختند. مسئولیت حمله ها را یگان گروه بر دوش نگرفته است. تفصیلات در این باره تقدیمتان می شود. بر اثر سقوط هواپیمان در ایران 7 نفر از جمله 3 افسر والامقام پلیس به هلاکت رسیدند. با نوشته رسانه های محلی، حادثه روز 12 اکتبر در حالی روی داد که یک گروه برای تفتیش حمله ها به کارمندان امنیتی از تهران به شهر زاهدان، مرکزی ولایت سیستان و بلوچستان واقع در جنوب و شرق کشور سفر میکرد. در سقوط هواپیمان معاون رئیس نظارت پلیسی ایران، 2 فرمانده نیروهای پلیس و 4 غیر نظامی جان باختند. شروع از روز 8 اکتبر بر اثر حمله ها در ولایت سیستان و بلوچستان 5 کارمند نیروهای امنیتی ایران کشته شدند. پاره های هواپیما را در یک منطقه کوهی آشکار کردند. فرمانده پلیس مرزبانی ایران گفت که هواپیما هدف ضربه موشک قرار نگرفته است و این حال سبب های سقوط آن تفتیش می شود. 2 مرد لباس پلیس افغان در تن، روز 12 اکتبر به بنای ستاد پلیس در مرکز شهری بلخ حمله کرده 2 تن از افسران را کشتند. شیر جان دورانی، نماینده پلیس ولایت، گفت که حملگران را در کنار دروازه دوم بنای قرارگاه پلیس در شهر مزار شریف آشکار کردند. در تیراندازی هر 2 حملگر کشته شده، 9 کارمند پلیس مجروح شدند. مسئولیت حمله را یگان گروه بر عهده نگرفته است، اما مقامات کابل انگشت اتهام سوی جنگیان طالبان کردند که در عرفه خروجی نیروهای بین المللی از افغانستان در پایان سال روان، حمله ها به نیروهای امنیتی افغانستان را افزایش دادند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. آلمان تصمیم گرفت که سطح گفتگوهای سیاسی با روسیه را بنا به بحران اوکراین پایین ببرد. مجله آلمانی شپیگل روز یکشنبه خبر داد که برلین از شرکت در مشورت های قبلا طرح‌ریزی شده با مسکو در سطح وزیران و نخست وزیرها سرپیچی میکند. شپیگل با تکیه به منبعهایش در حکومت آلمان گفته است که این تصمیم با نقش روسیه در نزاع اوکراین ربط دارد. از این پیش مشورت های بین حکومتی میان آلمان و روسیه همزمان با نشست های فروم پیتربورگسکی دیالوگ صورت می گرفتند. این فروم سال 2001 از سوی رهبران 2 کشور تأسیس شده است. قرار بود که امسال این فروم آخرهای ماه اکتبر در شهر سوچی برگزار شود، اما تا حال درباره ملاقات های احتمالی میان هیئت های آلمان و روسیه یکان خبری رسمی نشر نشده است. و مخالفین حکومت آذربایجان در یک همایش در شهر باکو روز 12 اکتبر استعفای رئیس جمهور الهام علیف را طلب کردند. آنها خواستار نزدیکشوی آذربایجان با اتحادیه اروپا و رهایی همه محبوسان سیاسی شدند. همایش که در آن چندین هزار نفر شرکت داشتند با مقامات شهر هماهنگ شده بود و در یک ورزشگاه کناری باکو صورت گرفت. نمایش اعتراضی را شورای ملی نیروهای دموکراتیکی با آن همه حزب‌های مخالف حکومت حکومت شاملند سازمان داد. اما سازمان دهندگان گفتند که تلاش ترتیب هم صورت گرفت. از جمله چند نفر خواستند پرچم های سیاه گروه دولت اسلامی را در ورزشگاه بلند کنند. مسئولین گردهمایی از کارمندان پلیس خواستند که این افراد را از مکان برگزاری همایش دور کنند. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
آزادی در امواج نو
از 7:30 به وقت دوشنبه روی موجهای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9، سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موجی 12226.
صدای ما رو ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمن و همچنین از یسادیس می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوار های ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org
azadi.tj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفی شما من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. اما اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کرده اند. دو جبهه گروهی دولت اسلامی، سی تیز از جام در صدد اشغال ولایت انبار عراق و تلاش نظارت شهر کوبانی سوریه اند. خوابت را به آب گوی. چرا مقامات محلی تاجیکستان با افراد ناراضی اجازه نمیدهند که عرض خود را به رئیس جمهور رسانند؟ اما روحی که نه به فلسطین بلکه به محبس برد، علیه کامل رحمتوف که میخواست علیه اسرائیل بجنگد، عیب نامه اعلان شده است. بمبگذاری ها در چند منطقه غرب و شمال عراق و در پایتخت شهر بغداد دست کم 67 کشته بر جای گذاشت. مقامات عراقی میگویند که این حمله ها از روزی شنبه شروع شدند و رویارویی میان نیروهای حکومتی و جنگیان گروه دولتی و جنگیان گروه دولت اسلامی را شدیدتر کردند. در این حال چک هیگل وزیر دفاع آمریکا روزی 12 اکتبر اظهار نمود که با وجود حمله ها در مناطق شیعه‌نشین بغداد، نیروهای عراقی وضع پایتخت را کاملا تحت نظارت دارند. با نوشته خبرگزاری ها، نخستین حمله شام روزی 11 اکتبر به وقوع پیوست. یک مرتلب ماشین حامل مواد ترکنده را در کنار پاسگاه نیروهای امنیتی در منزه هاضمیه بغداد منفجر کرد و در نتیجه 13 نفر از جمله 3 کارمند پلیس به هلاکت رسیدند. ترکش دوم ماشین در منزه شوله کنار بغداد 7 کشته و 28 زخمی بر جای گذاشت. در یک ترکش مرتلبانه دیگر در نزد پاسگاه امنیتی در همین موضع، یعنی در شوله باشد، منجر به هلاکتی 18 نفر شد. روز یک شنبه از هلاکت رئیس پلیس ولایت انبار بر اثر ترکش هم خبر رسید. فولی الیسوی، معاون رئیس شورای ولایت انبار، روز 12 اکتبر به خبرگزاری ها گفت که جنرال احمد الدولایمی بر اثر انفجار در نزد کاروان ماشین هایش در شمال شهر رومادی کشته شده است. از این پیش مقامات وزارت دفاع آمریکا گفتند که ارتش عراق در ولایت انبار در حال شکست در برابر نیروهای گروهی دولت اسلامی قرار دارند. من از به همین خاطر شورای ولایت انبار از حکومت عراق خواسته بود که به خاطر مبارزه با گروهی دولت اسلامی برای ورود سربازان پیاده نظام آمریکایی به منطقه اقدام کنند. این حال هواپیماهای آمریکایی به موقع های این گروه در عراق ضربه می زنند. اما نخست وزیر عراق حیدر عبادی برگزاری همه گونه عملیات زمینی نیروهای خارجی در قلمرو کشور را رد می کند. با نوشته خبرگزاری ها، جنگیان گروه دولت اسلامی تلاش تحت نظارت گرفتن شهر کوبانی سوریه را هم ادامه می دهند. آنها بخش شرقی شهر را تحت نظارت قرار دادند و اما مرز میانی سوریه و ترکیه را مسلحان کرد نظارت میکنند. حد زده می شود که نبردهای اساسی برای گذرگاه مرزی در کنار کوبانی صورت میگیرد. توسط این گذرگاه تا حال 180 هزار نفر از ساکنان کوبانی در ترکیه پناه بردند. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل سیاسی در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزاد گفت که بیشتر این پناهندگان کرد در منزلهای خیش و تبارشان در قلمرو ترکیه مستقر می شوند، هرچند حکومت ترکیه با آنها برخورد خیرخواه ندارد.
در واقع همون روشی که با آوارگان سوری برخورد شده با اینا هم برخورد شدن، البته اینا هم اونور مرز فامیل و آشنا و اینا هم دارن، احتمالاً آشناهاشون بهشون کمک میکنن. ولی چیزی که من دیدم دولت ترکیه تاکید میکنه این که در داخل شهر کوبانی افراد شهروند عادی اونجا دیگه باقی نموندن، هرچی که در کوبانی هست الان چه از طرف داعش چه از طرف کردهایی که اونجا دفاع میکنن همه نیروهای در واقع نظامی هستن که با هم درگیرن. نیروهایی که مربوط به شهروندان هست یا جمعیتی که مربوط به شهروندان هست الان در شهر کوبانی وجود نداره.
بله، یعنی این بالان معناست که مرز میانی سوریه و ترکیه در نزدیکی های شهر کوبانی کاملا بسته شده است؟
بله، این منطقه کاملا نظامی اعلام شده، شهروندان عادی حق ورود به اون رو ندارن، چون که اونجا یک گذرگاهی وجود داره که داعش تلاش میکنه این گذرگاه رو تصرف کنه و بنابراین بایستی یک نوع اشراف نظامی بر منطقه از سوی دولت ترکیه شکل بگیره. احتمالاً ترکیه هم اجازه نخواهد داد که این گذرگاه به دست داعشی ها بیفته، به همین خاطر نیروهای ترکیه چند متر با فاصله از مرز اونجا موضع گرفتن و موضوع منطقه را کاملا به شکل نظامی دنبال میکنن.
حسن هاشمیان بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. قبلا دیپلمات های والا مقام سازمان ملل از آن اظهار نگرانی میکردند که جنگیان گروه دولتی اسلامی بعد از اشغال کوبانی با شکنجه و کشتاری مردم محلی شروع خواهند کرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در این اواخر از شهر مسکو درباره حمله ها به مهاجران کاری در زمینه عداوت قومی گزارش ها می رسند. بریدین شراپوف، یک ساکن 26 ساله شهر دوشنبه که در یک دکان شاورما فروشی در ایستگاه متروی کالومینسکی کار میکرد، میگوید سه نفر به او با نیداهای چورکی وون از روسیه حمله کردند. صبح 12 اکتبر درباره هلاکت دو شهروند تاجیکستان در کوچه میکلوخا مکلایی مسکو هم خبر نشر شد، ولی طوری کارمندان سفارت تاجیکستان در جای حادثه معلوم کردند در این حمله دو مهاجر از قرقیزستان کشته شدند. تفصیل در این باره در گزارش همکار ما میرزوی سلیمپور.
بهردین شراپوف، مهاجر 26 ساله تاجیک، میگوید حملگران سه نفری ظاهرا رستبار بودند که با ندای چورک وون از روسیه به او حمله کردند. بهردین در یک نوار ویدئویی که سازمان جوانان تاجیکستان در روسیه روز 12 اکتبر بعد ایادت از این مهاجر زخمی در شعبه رانیماسیای بیمارستان رقم 7 منطقه کالومینسکی نشر کرد، میگوید اون شب در بست شبانه کار میکرد و در دکان تنها بود. بهردین شراپوف در حمله شب 11 اکتبر از دو پهلو و جگرش سه زخمی کرد برداشته، دو روز باز در بخش رانیماسیای بیمارستان تحت تبابت قرار دارد. عزت امان، رئیس سازمان جوانان تاجیکستان در روسیه، روز 12 اکتبر به رادیوی آزادی گفت پلیس از سه نفری که به بهردین شراپوف حمله کرده اند تا امروز تنها یکی را مشخص و دستگیر کرده است.
نفری کرد زدگی تلفن شب فرسوس گرفته، از این تلفن قبضه.
اما پلیس با گفته عزت‌امان در قبال این قضیه تنها با اتهام اوباشی پرونده باز کرده، در زمینه عداوت قومی صورت گرفتن این حمله را رد میکند. این در حالی است که با گفته همصحبتی ما، اعضای همین گروه در همان شب 11 اکتبر در منطقه کالومینسکی به دو مهاجر از ازبکستان نیز با کرد و با عین ندای چورک وون از روسیه حمله کردند و یکی از آنها در همین بیمارستان هفتم درگذشته. از وضعیت مهاجر دوم از ازبکستان و همینطور وضعیت بهردین شراپوف را طبیبان وزنین ارزیابی میکنند. عزت امان میگوید دو شب اخیر در مسکو ظاهرا شب‌های شکار اسکنهدها و دیگر گروه‌های قومگرا بوده است. بنا به حساب آنها در این دو روز اخیر در گوشه‌های گوناگون پایتخت روسیه دست کم 8 مهاجر هدف چنین حمله‌ها قرار گرفتند، از جمله دو نفر در کوچه میکلوخو مکلای. قبلا رسانه‌های روسی از جمله شبکه تلویزیونی لایف نیوز خبر دادند که صبح 12 اکتبر در کوچه میکلوخو مکلای شهر مسکو جسد دو شهروند تاجیکستان را پیدا کردند. اما محمد ایگمزاد سخنگوی سفارت تاجیکستان در روسیه با آزادی خبر داد که دو مهاجر کشته شده در جنگلک کوچه میکلوخو مکلای شهروندان قرقیزستان بودند، نه زادگان تاجیکستان.
ما دقیق کردیم این دو نفر شهروندان تاجیکستان نیستند، هر دو هم دو نفر قرقیزند. حتی ما نمیدونیم که مثلا ممکن برای شهروندی روسیه هم باشند، یعنی که ممکن گفتند که دو نفر زادگان همسایه کشورند.
شبکه تلویزیونی لایف نیوز قبلا خبر داد که ماموران پلیس مسکو صبح بر وقت 12 اکتبر از جنگلکی واقع در نزد کوچه میکلوخو مکلای در جنوب و غرب مسکو ابتدا جسد مردی را با زخمای کارد پیدا کردند. در جریان جستجو از همان نزدیکی جسد باز یک نفری یافت شد که از ناحیه گردنش چند ضربه کارد خورده بود. پلیس مسکو میگوید با تحقیق قضیه شروع کرده است و در حال حاضر دو مرد و یک دختر را با گمان دست داشتن در این حمله تحت تعقیب قرار داده است. در روسیه بنا به حساب‌ها از 1 تا 1.5 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی میکنند. همسالا از روسیه به تاجیکستان تابوت بیش از 1000 مهاجر تاجیک را میآورند، یعنی به حساب میانه هر روز در آن کشور دست کم 3 تاجیک هلاک میشود. برخی بر اثر تصادم یا مریضی و یا یگان فلاکت در جای کار و برخی هم در نتیجه حمله های گروه های قومگرا. اما قتل وحشیانه قریب 6 سال پیش صلاح الدین عزیزوف در قطار کشتار خورشیده سلطانوف 9 ساله که در تاریخ 9 فوریه سال 2004 در پتربورگ در پیش چشمان پدرش کشته شد و قتل نیز متهش شاهجان رحمتشایف 32 ساله که شب 26 دکبر سال 2013 در مسکو سر او را هم مثل سر صلاح الدین عزیزوف از تنش جدا کردن از پر سر و صدا ترین موردهای قتل شهروندان تاجیک در روسیه دانسته می شوند. این سه مورد موجی به ویژه شدید انتقادها در مطبوعات تاجیکستان را به بار آورد و مقامات دوشنبه جامعه را تسکین می‌دادند که جریان تفتیش این پرونده‌ها را زیر نظر خود می‌گیرند. ولی به فرق از قضیه صلاح الدین عزیزوف که قاتلانش بعد قریب 6 سال به دادگاه می‌روند، قاتلان خورشیده سلطانوف و شاهجان رحمتشایف را تا حال نیافتند.
دوباره اوج گرفتن حمله‌ها به شهروندان آسیای مرکزی در روسیه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یک خانم صاحب کار از نوحه شهر توس میخواست به رئیس جمهور امامعلی رحمان از بالای دو در روسی سروری دولت شکایت کند ولی موافق نشد. سنابر عبداللایو از سهامان بازار اینامی شهر توس است که دو سال باز با دادر روسی رئیس جمهور محیب‌الله صدالایف بر سر این بازار بحث مالکیت دارند. او اخیراً با استفاده از سفر پرزیدنت به نوحیه خواست در صحبت روبرو عرض خود را به امام‌علی رحمان رساند، اما مقامات محلی و کارمندان ملیسه صدی را شدند. همکار ما در شهر دوشنبه زرنگزی نوروز شو میگوید در سفر اخیر رئیس جمهور به ولایت خطلان حادثه های جلوگیری از مراجعت افراد ناراضی به سرور دولت کم نبودند.
تنابر عبداللهی و صاحب کارزن تاجیک میگویند مسئولین ناحیه صبح روز یک شنبه در اطراف منزل زیستش ملیسه ها را گذاشتند و هنگامی که وی میخواست از خانه بیرون شود او را به شعبه کارهای داخله برده و دو ساعت نگه داشتند. خانم عبداللهی و میافزاید او تنها میخواست عرض خود را در رابطه با بی‌عدالتی دادگاه ها و تلاش غیر قانونی از دستش گرفتن بازار یا تجارتش را به رئیس جمهور رساند.
دو کلمه گرد داشتم که همون از صدور نظارت کنن، همه چیزوی در ریزن نشته بود. دو در روزم هم نموندم برامدنی، همین که برامدن در ماشین شیدوندن، نکسی نشیدوندن و میرسفانه بودن. در همون که بسیاری بسیارن گفتن که التماس همین کوره نکنید، این کوری غیر نیست. گوی که مسئله شما جانب اونجا خودشان دعوت میکنن، پولاد به خبردار هستن دعوت میکنن.
خانم عبداللهیوه میگوید غالبا در چنین ملاقات ها صاحب کاران دعوت میشوند، اما مقامات ناحیه او را قصدا به ملاقات رئیس جمهور راه ندادند چون میدانستند که او حتما از نوع عدالتی ها خواهد گفت. این صاحب کارزن میگوید برای 600 نفر جای کاری تشکیل کرده و در همه چوربینی های ناحیه شریک است. صنوبر عبداللهیوه و شوهرش برهان عبداللهیف ادعا دارند که بازار اینام واقع در مرکز شهر توز را محیب‌الله صدالایف دادر روسی امام‌علی رحمان و برادر رئیس اوریون بانک حسن اسدالله‌زاده با استفاده از مقامش میخواهد از خود کند. اما جانب مقابل این دعوا را رد کرده میگوید از آغاز این بازار با محیب‌الله صدالایف تعلق داشت. این بحث دو سال است ادامه دارد و در این مدت بیش از 10 پرونده بررسی شده است. بعدی به نتیجه
انجام یافتن بحث های زیادی دادگاهی، اخیرا صنوبر عبداللهی و خواستین قضیه را به گوش پرزیدنت رساند، اما این تلاشش هم ناکام شد. این خانم اولین نفری نیست که برای تلاش رسیدن تا نزد پرزیدنت و راه یافتن به ملاقات او به میلیسه خانه برده می شود و یا اطراف خانه اش را میلیسه ها احاطه می کنند. مشکل دسترسی به پرزیدنت و مانع گذاری حکومت های محلی برای راه یافتن ساکنان به ملاقات پرزیدنت کشور، هفته قبل بسیاری از ساکنان وادی وخش را هم که آخرین امید و راه حل مشکل خود را در دیداری روبرو با پرزیدنت می دیدند ناامید کرد. امام علی رحمان از 6 اکتبر به نواحی ولایت ختلان سلسله سفرها انجام می دهد و با هر راه همزوری و همزاری پیش راه آنهایی که بعد سالهای انتظاری می خواستند در این ملاقات بالاخره عرض و مشکل خود را مستقیما به پرزیدنت رسانند گرفته می شود. شاکر جان حکیموف کارشناس تاجیک میگوید با ایجاد مانع برای مردم در راه نزدیک شدن به پرزیدنت، مقامات می خواهد وانمود کند که زندگی همه خوب است و کسی از چیزی شکایت ندارد. جناب حکیموف می افزاید این هم در حالی است که این سفرهای پرزیدنت در مناطق می بایست به منفعت او استفاده شوند و به مردم اجازه داده شود تا به واسطه درباره مشکلات خود به رئیس جمهور عرض کنند.
مقامات محلی حکومت دولتی البته در موافقه با مسئولین ماموریت رئیس جمهور پیوسته کوشش میکنند که وانمود کنند که همه جا آرامی است، پیشروی و مردم یگان مشکلات ندارد و در نتیجه این گونه ملاقات و واکوری ها دلگیر کننده است و
غالبا این سفر و ملاقات ها طریق تلویزیون به تکرار نمایش داده می شود و با گفته کارشناسان شکوه و ناله مردم از زندگی می تواند نوار نیکبینانه تلویزیون های دولتی را از این سفرهای رئیس جمهور خلل دار سازد. از نوارهای به تکرار تلویزیونی تاجیکستان هم دیده می شود که در ملاقات ها با رئیس جمهور گاه ها اتفاق می افتد که مردم نیازمند و یا یتیمان به صحبت پرزیدنت دستیاب می شوند و حتی به هدف هم می رسند. یعنی رئیس جمهور سخاوتمندی زیاد نشان داده و به آنها خانه، امتیاز تحصیل در دانشگاه می یا عموماً به مشکلات دیگرشون رسیدگی میکند. این هم مردم را امیدوار کرده و به این باور که یک حرف پرزیدنت میتواند زندگی آنها را تغییر دهد، سالها و ماها انتظار سفری او به منطقه و محل خود میشوند، اما در نتیجه نه همه به این دیدار موفق میشوند. زرنگزی نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش های ناکام یک زن صاحبکار برای دیدار و ارائه ارزش به رئیس جمهور امام علی رحمان. ضمناً این موضوع یعنی تلاش های ناکام ایده از مردم ختلان برای به رئیس جمهور رساندن عرض و شکایت باعث بحث در سامانه اینترنتی ما شده است. یعقوب از دوشنبه شهر می نویسد هر روز در تلویزیون نمایش های نو به نام نمایش داده پرزیدنت مردم می گویند یک بار کنی با مردم صحبت کند تنها آن 4-5 نفر یک ماه سنجیده شده را راه می دهند و تمام. باز رئیسان ناحیه ها شرم نداشته می گویند که با همه مردم ملاقات داشت و مردم یکان شکایت نداشت و ندارد. با چنین مدح و ثنا 20 سال شد مردم را قشاق و رسوا کردند. در پاسخ به این کاربر با نام تاجیک نوشته است ای نو شکر بنده ها، شکر نکنید، خدا می زندتان، همی گپ ها تان کتی، کارها تان کتی، این قدر راه ها، این قدر تونل ها، این قدر آبادی کار نیست مگر؟ اما خواننده ای که خودش را چون SSSR معرفی کرده است می نویسد شکرانه مهاجرت، بیبرقی و بیکاری، راه و تونل ها همه از حساب قرض دولت است، ای با اصطلاح نو شکر. تاجیک از کلاب می نویسد مردم ما چنان عادت کرده است که هنگام آمدن پرزیدنت دایر زنان پیش و پیشش می رود. دایره نواز از گوشنگی بیهوش شده می افتد و یکی دیگر دایره را از دستش گرفته و او را زیر کرده دایره نوازی را ادامه می دهد. انا همین است احوال و پرزیدنت فکر می کند که همه سر و پرو به مشکلند و یا می داند. شنوندگان ارجمند اگر شما هم نظری در این باره دارید صحیفه رادیوی آزادی را باز کنید و با بحث ها همراه شوید.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. علیه کامیل رحمتوف ساکن ناحیه سپیتامینی تاجیکستان که قصد رفتن به فلسطین و مبارزه با نیروهای اسرائیل را داشت اخیراً عیب نامه اعلان شد. کامیل رحمتوف ماه سپتامبر سال روان از سوی ماموران پلیسی قرقیزستان در فرودگاه شهر اوش بازداشت شد و او پنهان نمیکرد که میخواهد به استانبول پرواز کند و از آنجا تا به نوار غزه برود. مقامات قرقیزستان هم دلیلی برای حبس این شهروندی تاجیکستان نداشتند و از این رو او را به وطنش تسلیم کردند. در تاجیکستان کامیل رحمتوف در کدام جرم عبدار می شود؟ از همکارمان در خوجند معصومی محمد رجب می شنویم.
شعبه مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی در ولایت سغد می گوید کامیل رحمتوف ساکن ناحیه سپیتامین حالا در بازداشت در شهر خوجند قرار دارد. یک مقام از این نهاد که در بازآوردن وی از شهر اوش قرقیزستان به خوجند شرکت داشته است و نخواست از بین نام برده شود، به رادیوی آزادی گفت که مقامات قرقیز رحمتوف را به دنبال بازداشتش در یک ماه پیش با درخواست جانب تاجیکستان به این کشور تسلیم کردند. وی افزود حالا علیه کامیل رحمتوف برای قصد اشتراک در زد و خورد مسلحانه در کشور غیر عیب اعلان شده است. ولی مقامات به دلیل حفظ سری تفتیشاتی از بازگوی جزئیات بیشتری قضیه کامیل رحمتوف در حال حاضر خودداری ورزیدند. یادرس میکنم کامیل رحمتوف شهروند تاجیکستان نیمه شب 11 سپتامبر سال روان در فرودگاه شهر اوش جنوب قرقیزستان از جانب پلیس قرقیز بر اساس معلومات فوری دستگیر شده بود. رحمتوف در دست چیپته پرواز تا ترکیه داشته قصدی برای جهاد به فلسطین رفتنش را پنهان نداشته است. وی به پلیس قرقیز گفته است که گاو خود را فروخته تا ترکیه بلیت گرفت. ظاهراً کامیل رحمتوف میخواست از راه ترکیه به فلسطین برود. مقامات ریاست امور داخلی شهر اوش گفتند که این شهروند 45 ساله تاجیک در نخستین بازپرسی اقرار کرده است که قصد سفر به سرزمین فلسطینی را داشت تا در جهاد علیه یهودیان شرکت کند. در یک ماه آخر این برای دویوم شهروندان تاجیک که راه سوی فلسطین و سوریه داشتند از قرقیزستان و مرز این کشور بازگردانیده شدند. اخیراً نصیبه فتای و زنی از اسفره که میخواست با دو کودک و سیومی در بطنش به نزد شوهرش که در سوریه میجنگیده است رود از مرز قرقیزستان عقب گردانیده شد. ناحیه های اسفره، سپیتامین و پنجکنتی ولایت سغد از منطقه های نام برده می شود که در جنگ سوریه اشتراک داشتن چندین ساکنانش آشکار شده است. ولی در این میان ناحیه سپیتامین با این هم معروف است که در نیمه دویوم سال روان دو ساکنش عادل پولادوف و کامل شکوروف که آنها را با راه ترغیب و تشویق برای اشتراک در جنگ از روسیه به سوریه بردند ماه‌های ایون و ایول و تاجیکستان برگشتند. تردیالی پولادوف برادر یکی از آنها عادل پولادوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که برادرش بعدی بازگشت از سوریه با راه استانبول به تاجیکستان حالا دیگر روسیه نرفته نزد اهل آیلش است و به کار صحرا مشغول است. بای افزود
حاضر آمده خداوند همین نهاد به هم کمتر دیخانه دیخانه و مشغول شد حاضر بای کمچکل به رفته این کار برد کجا؟ اینجا به جای کار نیست کار من بادرم مادرم دیخان کار خواست که همون با یاردن چی؟
به گفته تردیالی پولادوف برادرش عادل 29 ساله بوده آخرهای ماه ایول بعد دو هفته بودو باش در سوریه به جنگ ندر آمده با راه فرار خود را به ترکیه و از آنجا به تاجیکستان رسانیده است و به مقامات محلی انتظامی تسلیم کرده است. دادستانی ولایت سغد در همین حال میگوید چون عادل پولادوف و کامل شکوروف ساکنان ناحیه سپیتامین با اختیار خود از سوریه به تاجیکستان برگشته و قبلا از جانب آنها جنایت صادر نشده است مورد عفو قرار گرفتند و حالا در محل زیستشان آزادانه زندگی دارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اعلان ابنامه علیه کامیل رحمتوف یک شهروند تاجیکستان که قصد رفتن به فلسطین و شرکت در جنگ ها علیه اسرائیل را داشت. شنوندگان ارجمند، مطالب برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tg و اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.